أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و اعمال دوستان و امید این که انشاءالله بالاخره اون توفیقاتی که در ماه مبارک رمضان همه بالاخره کم و بیش درک کردیم و روزیمون شده و اینها، انشاءالله مستمر و مستقر باشه در ما و بتونیم به همین در واقع صراط مستقیم ثابت قدم بمونیم. بله، خاطر شیف رفقا باشه، قبل از ماه مبارک بحثمون توی امر معروف رسیدیم به، حالا بعد از اون بحثایی که در سیر نزول آیات قرآن دیگه مفصل رصد کردیم، رسیدیم به فضای روایی و حالا یه واقعیت هایی رو از فضای صدور روایات و فضای دوره تدوین روایات مطرح کردیم که گفتیم اون واقعیت ها اثرگذار میشه توی اون در واقع درایه و توی اون فهم احادیث تفصیلا اثر میگذاره. یه مروری حالا اون واقعیت ها رو داشتیم و بعد رسیدیم به در واقع تدوین کتب اربعه فقهی شیعه و اولیش کافی شریف بود دیگه و گفتیم که روایات باب امر معروف و نهی از منکر خود کافی شریف رو دوستان تأملی بکنن و احساس شد که خب ظرفیت های خوبی داره، یعنی فراتر از اون چه که در فقه تفریعی ما فروعات برای امر معروف در نظر گرفته شده، تو متن روایات انگار یه افقی و یه فضای بالاتری از این فروعات فقهی داره مطرح میشه، که از جمله یکیش این بود که خب کافی شریف بحث امر معروف نهی از منکر رو ذیل کتاب الجهاد مطرح کرده بود، درست شد؟ و گفتیم خب خود اینم برگرفته از مضامین و فضای روایات ماست دیگه، به خصوص اون روایات نهج البلاغه شریف دیگه توی حکم نهج البلاغه، اگه اشتباه نکنم حکمت 31مه، درسته؟ فکرم حکمت 30 یا 31 بر اساس این ترتیب صبحی صالح که رایجه، اونجا بحث شعب جهاد رو که امیرالمومنین مطرح میکنن یک شعبش میشه شعبه در واقع امر معروف و نهی از منکر. خب ظاهرم مرحوم کلینی هم بر اساس همین مثلا نگاه امر معروف نهی از منکر رو ذیل کتاب الجهاد صورت بندی کرد و به خصوص حالا تو خود روایت هایی که ورود میکردیم باز به نوعی فضای در واقع اون مراتب امر معروف نهی از منکر تو خود فضای روایی دیده شده بود که حالا اون مرتبه مثلا فرض کنید اقدامات عملی و بحث حالا به قول آقایون یدی ماجرا، حالا هم در نهی از منکر به خصوص و حالا هم به مفهوم عامش به امر معروف جزء مراتب شمرده شده بود، امر معروف نهی از منکر لسانی و زبانی هم باز توی مراتب بود و حتی اون لایه روترش کردن و مثلا فرض کنید وجوه و کفهره و اینها هم باز توی خلاصه این روایات صورت بندی شده بود، اونجایی که حداقل اون ابراز اولیه رو داره، منتها اون بحث نارضایتی قلبی رو این رو مرحوم کلینی در یک باب مستقل دیگری مطرح کرده بود دیگه، که حالا هرچند در بعضی از فتاوای فرعی فقهی ما خود اینم جزء مراتب امر معروف شمرده شده و حالا اینم باز تایید روایی داره دیگه، بعضی از روایات ما خود همین ناراحتی قلبی و همین در واقع نارضایتی شخص از فعل منکر رو هم جزء مراتب در واقع نهی از منکر به شمار آورده. و بعد همون بحث در واقع جمع بین اون فضای روایات که حالا تو بعضی از روایات بحث رفته بود سر این که امر معروف رو باید حتما اون شخص قوی مطاعی که مثلا حاکمیت در اختیارشه یا نفوذ اجتماعی مثلا در اختیارش هست اونها باید انجام بدن، اما بعضی از روایات خب نه، همون بحث عمومیت تکلیف امر معروف نهی از منکر رو داشتن و به خصوص این که حالا بعضا به خود همین
آیه آل عمران هم استناد شده بود دیگه، که ولتکن منکم امتون رو معنا کرده بودن به یک گروه برتری، یک گروه مطاعی توی جامعه که مثلا حرفشون شنیده بشه و اینها، که اینم علی ظاهر خود مرحوم کلینی تو ذهنش هست که قابل جمعه، یعنی ما حداقل اون مراتب مثلا یدی ماجرا رو یا اون قسمت هایی که امر معروف نهی از منکر سلاطین، امر معروف نهی از منکر حاکمان داره صورت میگیره، اونا حتما باید با یه مثلا ادواده همراه باشه و با یه مثلا فرض کنید گروهی که قوی و متعال مثلا همراه بشه. اون فضای امر معروف مثلا عمومی مردم هم که خب نه دیگه، لسانی هست و تذکر هست و بحث مثلا عامه مردم مکلف هم بهش و اینها، یه همچین جمعی کنده تو بعضی روایات تو ذهن من کلینی هست که اینا رو کنار هم به این شکل آوردن دونا. اینا رو خب دیالا تا حدودی بحث کردیم و نهایتا اون باب آخر فکر کنم باقی مونده بود که حالا شالا روایتاش رو میخونیم، که اون بحث تقدم سخط خدا بر سخط مردم و اینکه خلاص آرز شما ترسی از مثلا ملامت مردم و نمیدونم سرزنش مردم و اینها نداشته باشید و اون رضایت و سخط الهی رو مثلا محور قرار بدید. اینم باز توی یک در واقع باب تجمیع شده بود روایتاش، که خب نشون میداد اون دوایی که باعث میشه مردم امر معروف نهی از منکر نکنند رو هم ائمه مثلا ارشادن یا در واقع تذکرن، بالاخره تذکر دادند و ارشاد کردند که نه شما امر معروف به خاطر اینجور چیزا خلاصه تعطیل نکنید و حتی توی این راه مثلا از خون و خونریزی و شهادت و فلان اینا ابایی نداشته باشید، که تو بعضی روایات حتی همین بحث هم تذکر داده شده بود. از کلیت در واقع اون فضای روایاتی که توی کافی شریف اومده تقریبا هماهنگ بود با اون برداشتی که از آیات قرآن داشتیم و به نوعی میشد گفتش که خلاصه امر معروف نهی از منکر در روایات هم یک توسعه عمومی داره نسبت به فضای فرهنگی جامعه و فضای حفظ ارزش‌ها و حفظ نظام ارزشی و نظام هنجاری جامعه و جلوگیری از اون ضد ارزش‌ها و ضد هنجارها و اینا، یعنی تقریبا اون استنباطی که از آیات قرآن داشتیم از فضای روایات هم کاملا محسوس و مشهوده که به دست میاد. یکی
از این چیزایی که باب جواد مرده بود پستان روایات و اینا هم خودش داده
بریم. آره یعنی فارغ از اون تنظیم ابوابش خود لسان روایات هم خود اون معروف و منکر اینها رو همین جوری اساسا معنا کرده بودن دیگه. بعد اون وقت بحث بعدی که دیگه حالا فرصت بشه انشاءالله جلسات بعد ورود کنیم، تقریبا همین روایت هایی که در کافی شریف اومده عیناً در کتب اربعه دیگه امام تقریبا همین است، حالا با یه اختلافات مثلا نسخ یا اختلافات مثلا لسانی خیلی مختصری، ولی تقریبا همین روایت ها در مثلا تهذیب و استبصار و من لا یعذر هم تقریبا همین روایات تکرار شده با یه حالا میگم اختلافات خیلی جزئی، که اگه فرصت بشه اون موارد اختلافی که توی اون سه تا دوا کتاب دیگه ما هم هست رو با کافی باید یه مقایسه بکنیم. این تقریبا روایت هایی که تو مصطلح فقهی ما جمع شد، اما در کنار این روایت های کتب عربه که حالا تو مصطلح فقهی ما اومده تقریبا، ما انبوهی از روایاتی رو داریم در حوزه امر معروف نهی از منکر که ذیل کتب تفسیریمون نقل شده، یعنی ذیل آیاتی که ناظر به امر معروف نهی از منکر اومده ما تفاسیر روایی رو داریم که متاسفانه اون روایت ها توی کتب فقهیمون کمتر بهش پرداخت شده. خب اونا رو بعد تا حدودی مثلا بیاریم و بحث بکنیم. یه صرف روایت ها هست که در واقع روایاتیه که توی کتب اخلاقی ما ناظر به امر معروف نهی از منکر گردآوری شده، مثلا شاید مهمتریناش رو مثلا توی کتاب مهجت البیضای ملا محسن فیض داریم، درست شد؟ حالا خانش‌های سنی شد خود احیاء العلوم غزالی داریم، چون می‌دونید دیگه مهجت البیضا تقریبا شیعی سازی احیالعلوم غزالیه. درسته، یعنی اصل متن مال احیاء غزالیه که اونجا بیشتر روایت های اهل سنت رو ایشون آورده، علاوه بر تفکر حالا عرفانی اشعری خودش توضیح داده، تفسیر کرده. مجد و بزار فیض کاشانی به نوعی میشه گفتش که حاشیه اون احیالعلوم است که دو تا کار عمده کرده دیگه، یکی این که در کنار روایت اهل سنت روایت شیعه رو تجمیع کرده، یکی هم اون جایی که از نظر مولانا محسن فیض ایراد داشته، حالا ایراد حکمی عرفانی معرفتی چیزی بهش وارد بوده یا محصول اون تفکر اشعریگری مثلا غزالی بوده، اونا رو با پایگاه حکمی اصولی خودمون سعی کرده اصلاح کنه و ویرایش کنه. تفکر یعنی مجد البیضا نقشش نسبت به یارومی همچنین نقش سروش معرفی میکنه، میگه احیاء الهیاست مجد البیضا، احیاء العلوم مثلا غزالیه. خب بعد اینا رو باید ببینیم، یعنی روایت هایی که در کتب اخلاقی یا بعدا متأخرم همین جوری بود دیگه، مثلا ما دوره قاجار که رابطه در واقع به نوعی حوزه علمیه با حکومت یه مقدار رابطه شکرابیه، عملا امر معروف نهی از منکر از کتب فقهی ما حذف میشه میره تو کتب اخلاقیه. مثلا علت این که تو جامع السعادات و معراج السعادت شما باب مفصل امر معروف نهی از منکر دارید اینه که تو فقه بحث نمیشده از ترس حکام و حاکمان و فلانی حرفا، مجبور بودن برای اینکه اصل قضیه رو حفظ و سیالت کنن به نزد آیندگان برسونن حداقل برن تو کتب اخلاقی مطرحش کنن. مزاید چه داشتون؟ بازه یه بخشی از تراث روایی ما هم مربوط به این قسمت قضیه است، یعنی بحث اخلاقی که ناظر و امر هست. اینا رو هم ببینید دیگه، هر چقدرش رو بتونیم گردآوری کنیم و تجربه کنیم کار به نظرم مهمیه و انجام نشده تا حدود. یه نکته دیگه هم هست و اون نکته اینه که تو بعضی از مکاتب اسلامی ما امر معروف نهی از منکر جز اصول دین قلم داد شده و به این مناسبت تو بحثای کلامی پرداخت شده، یعنی جز اصول دین میدونستن دیگه، مثلا یکی از اصول اعتقادی اصلی زیدیه امر معروف نهی از منکر در کیاشون، آره. یا مثلا بعضا معتزلی ها همینجور، معتزلی ها امر معروف نهی از منکر رو معمولا توی آثار کلامیشون به عنوان اصل اعتقادی بحث کرده.
اصول اونیه که تو با مرز با یه مذهب دیگه
مشخص. آره تقریبا آره، یعنی اینا در برخلاف جریان مثلا اشاعره اینا می‌خواستن اون مرز اعتقادی خودشون با اشاعره اینجوری پررنگ کنن، بخاطر این بردن توی اصول اعتقادات و اصول کلامی بحث کردن. اونجا هم باز به مناسبت روایاتی وارد شده، یعنی به مناسبت بحث کلامی از امر معروف نهی از منکر، من در واقع روایات ها کاری به این دانش ها ندارم که تو کلام اومده یا تو اخلاق اومده یا تو فقه اومده یا تو مثلا فرض کنید چه میدونم اصول اعتقادات و اینا بحث شده، فعلا این ساختار دانش هستن کار نداریم، ما فقط میخوام بگم مزان روایات رو پیدا کنیم دقیقا که توی این کتب مثلا مکاتب مختلف روایت های باب معروف توی این ابواب مختلف بالاخره میشه جستجو کرد و میشه گردآوریش توی
منابع.
نه دیگه همین عرض کردیم دیگه، مثلا تو کل آره دیگه، آره اصلا کافی فقط همین 16 تا روایت تو باب معروف از منکر آورده دیگه. حالا همینا بیاریم بحث کنیم دیگه، یه بخشش آره یه بخش ممکن از این باب بوده که مثلا اون مکتبه رو اینا قبول نداشتن، بذار روایت های اون فضا رو اصلا نرفتن پیگیری کنن، تختهی کردن به نوعی. مثلا همین بحثی که زیدی ها دارن، خیلی از روایت هر معروف نهی از منکر ما توسط زیدی ها نقل شد،
معتبره
و خیلی هاشون معتبره. خب ولی علت این که زیدی ها خیلی دنده دادن بهش روشنه دیگه، که اینا اهل مبارزه با اهل جهاد و اینا بودن، ائمه ما رو هم مثلا متهم می‌کردن به محافظه‌کاری و نمی‌دونم تقیه و فلان حرفا، مثلا چه بسا خب که بله ائمه خب اونا رو تخته‌ای کردن طبیعتا، اما روایت ها دلیل بر کذبش که نداریم که، روایت درستیه، هرچند حالا تو اون بازه زمانی اینا سوء استفاده می‌کردن برای زدن مثلا اهل بیت و فلان حرف. خب می‌خوام بگم این خیلی از این روایت ها رو میشه در واقع آورد و حداقل بازنگری کرد دیگه، ممکنه نپذیریم آخرش هم، ولی حداقل مطالعهش و بازنگریش و اینا به نظرم مهمه. یه کار خیلی خوبی رو اینا عرض کنم دیگه بریم، مجموعه تقریب انجام داده، مجموعه تقریب اسلامیه چیه عنوان مؤسسه یادم نیست، مرمای تسخیری دیگه، مرمای تسخیری و اینا، یه پروژه اونجا شروع کرده بودن، روایات مشترک شیعه و سنی رو تو همه ابواب فقه جمع کردن، روایت های مشترک شیعه و سنی، اونایی که مضمون، اونایی که مدلول مشترکه، ولی از کتب مختلف دیگه، کتب شیعه و کتب سنی اینا جمع آوری شده. یه جلدش ناظر به امر افرای از منکره، یه جلد نسبتا باریکی هم شد، مجموع 120 صفحه مثلا، روایت های مشترکات دیگه، هرچه هست یعنی مضامین مشترکه. آره آره، بعضا از امیرالمومنین، بعضا از خلفای دیگه، چرا مطرح شده. بعد آره اون جلد امر افنه از منکر جای رستم نژاد زحمت کشیدن، همین های رستم نژاد الان معاون آموزش و حوزه، آره سال 85-86 چاپ شده اگه اشتباه نکنم. اون موسوع رو ببینید، موسوع خوبیه نسبتا، موسوع جامعیه که تقریبا آردی عمده روایت های مشترک بین شیعه و سنی رو از مکاتب و مذاهب مختلف اونجا خلاص تجمیع کردن، نشون میده که دایره روایت خیلی گسترده تر از اون چیزیه که ما تو فقه بحث کردیم یا با تو کتب عربه فقهیمون بحث کردیم. علی رغم اینکه گفتم همین روایت هایی که تو کافی شریف اومده برای تحلیل ما کافی بوده، ولی باز میخوام بگیم که نه، روایت خیلی مفصل تر از اینه و حتی روایت شیعه، بله حتی روایت شیعه. آره آره، تو اون کتاب مقایسه تطبیقی که تقریبا اکثرش جمع شده، تقریبا اکثرش جمع شده. اون یک کار حتما دوستان ببینم. یک کارم جامعه احادیث شیعه های بروجردیه. جامعه احادیث شیعه های بروجردی خب میدونید دیگه، اصل طرحش و اصل ضرورتش و اینا خب توسط خدای بروجردی تبیین شد، حتی لجنه اولیه تنظیم و گردآوری ها رو هم خدای بروجردی در واقع اداره میکردن، منتها فقط تا جلد اول. جلدهای بعدی رو دیگه اون لجنه خورده پاشی و کاری که قرار بود به شکل کاملا مشارکتی و تیمی و با نظارت خدای بروجردی خلاصه انجام بشه و اینا، عملا دیگه اینطوری نشد. یعنی عملا کار یک نفره فقط، از جلد دوم به بعدش دیگه اون روش و اون اتقان جلد اول رو نداره و متاسفانه کار یه خورده ضعیف شد دیگه، مثلا اواخر که دیگه بروجردی هم فوت کردند و از جهت حمایت مالی و اینا پروژه حمایت نشد و بعدا رفتن حمایت های خویی رو جلب کردن از نجف. های خویی مقدار بالاخره وجوهات بهشون داد و با نظارت های خویی هم مثلا کار چاپ و نش پیدا کرد، ولی بالاخره میخوام بگم اون اتقان جلد اولش چیز دیگه است. ولی به هر حال تو اون مجلد امر نهی از منکر اونجا هم باز تقریبا حلوش 100 تا یه بار نگاه می‌کردم فکر کنم 100 خورده‌ای، به 100 خورده‌ای روایت اونجا اومده که خب ضریب عددی حداقل خیلی بیشتر از 16 تا کافیه دیگه، دوست دارم عرض کنم. و اونم باز به نظر موضوع خوبیه که روایتش بود. نه نه عام‌تر دیگه، از همه جا جمع کرده. آره آره، تفاسیر واسه همین اخلاقی، آره روایت‌های مختلفی که در باب امر نهی بودن همه رو سعی کردن جمع بکنن دیگه.
خصوص
دارای فروها
در روایت کردن خاص بوده
به هر حال، فرق داشته. آره
آره
آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره
آره آره آره آره
آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره مثلا مکاتب متفرقه و اینها مثلا نقل میشه، اینا تو اعتبار سنجی اون روایت معمولا گیر میکردن. درسته حالا پولینی جز رواتیه که خب خیلی معتدله دیگه، یعنی نه اون مثلا فرض کنید افراط های قومی ها رو داره، نه اون تفریط مثلا بعضا تعویلی بغدادی ها و اینا رو داره، واقعا سعی کرده یه اعتدالی داشته باشه، که همون که تو خود مقدمه کافی هم به همین بچه اعتدالی خودش اشاره میکنه دیگه، درست شد؟ ولی با این حال آره دیگه، باز تو اعتبار سنجی اون روایت ها یه خورده گیر بودن دیگه، مخصوصا این که حالا بعضا خود غلات و خود تحلیل سیاسی که مثلا همسال زیدیه ها و اینا داشتن، اینا یه مقدار بدبین کرده دیگه به روایت هم عرف نهی از ما که
شاید معید میکنن باشن، نه اینکه شاید از خودشون
حالا بیارید بخونید دیگه، بخونید تک تک ببینیم به کجا میرسه دیگه. من به نظرم خیلی هاشو میشسته
رابیش
فاسده هست. آره. چون بحث ارجاع به قرآن رو داریم و بحث اون موسیق و بهبودن مضمونی و مدلولی خود روایات رو داریم، به نظرم اکثری این روایات رو میشه نجات داد. آره واقعا میشه نجات داد و میشه اصلا بهشون فتوا داد که خاصی پیش نمیاد. حالا یه خورده ما
این نگاه رو غیر علامه کسی میگن که مدافع
امام باشن. امام خود امام خود علامه از متأخری مثلا آقای فاضل رضوان تعالی اینا خب اینجوری بودن. خدای بروجردی آره اینا تقریبا تو روایت شناسی یا مثلا تو نجف شیخ انصاری، خود شیخ انصاری مثلا خب همینجوری بوده دیگه، نگاهش خیلی اوقلاییه و خیلی وسوق و صدوری هست دیگه، کاری اصلا به سبب بودن راوی و اینا ندارم با وسوق. بله یکی از معیدات وسوق و صدور میتونه صفات راوی باشه، حالا از سر بودنش، عدل بودنش، یا حتی مثلا فقیه بودن، نمیدونم اهل علم بودن، اینا صفاتیه که کمک میکنه به فهم دلالی خود اون روایت و اون وسوق و صدور اون روایت دیگر. حالا خیلی ها که میگن اصلا اقدمین هم همین جوری بودن، ما از بعد علامه هلی برهی فقط اینجوری وسواس شدیم توی صفات راوی و اینا، ولی خیلی ها معتقدن که حتی مثلا قدما و اقدمین هم همین جوری هستن، روایت ها رو اقلایی و اقلایی جز میکردن.
اینقدر دقیق به نظر میاد نمیده، اینقدر اصولی فکر نمیکردن ریاضی با حساب کنن، یه چیز اطمینان
می‌کردن. من ملاکشون هم اطمینان بخشی رو
دیگه بود می‌گفتن.
حالا اونجا یه جریانی که هست، اون بحث اونایی که حجت خبر باید زیر سوال می‌برنه که اونو بعدی خورده با این ببینیم میتونیم جمعش کنیم یا نه، که اونم به نظرم قابل جمعه، یعنی انقدر اینا از اون قرائن اطمینان براشون به دست میومد که خیلی دیگه اصلا نیاز به حجت خبر ثقه به این معنی که بعدها رایج شد اصلا نداشت. این هم باز یعنی معید همین فضاست، یعنی انقدر با وسوق و قرائن متراکم بیرون متنی و درون متنی انقدر کار میکردن که دیگه اصلا خبر ثقه به خصوص براشون اصلا خیلی موضوعیت نداره. اگه حجت خبر ثقه هم کلن برباد میدادی فقه اینا به جایی بر نمیخورد. اولا حالی نارو باید کار کنید این شد آقای سیستانی اینام
که
توی خانه
فضل مخالفه
آقای سیستانی، نه آقای سیستانی جزو باز خوب هست، آقای سیستانی باز متأثر از آقای بروجردی تو این فضا، قرائن تاریخی و قرائن مثلا فضای صدور اینا رو همه رو نجات بخش روایت میدونه. بیشتر آقای خوییه که فاز مخالفه این فضا
هست. آقای خویی
ببین نه اینکه نشه، چرا تو بعضی مثلا فروعات فقهی یا بعضی تو بعضی از بحث اصولی چرا مثلا امتداد خویی هست، ولی آره آقای سیستانی خودش اصلا یه فضاییه دیگه، یعنی یه بخشی از مشهد، یه بخشی از قم، یه بخشی از نجف شیخ حسین هلی، یه بخشی از نجف آقای خویی و یه بخشی از روشنفکری مصر، یعنی جمعش رو داشت سیستانی بخش. بس الله نمیخواد. بس شما.